سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. از میان 35 کارگر معدن زغال سنگ که در ولسوالی دره‌ایسوف پایین سمنگان گیر کرده بودند، 22 نفرشان نجات یافتند. این موضوع را مخدوم لطف‌الله، رئیس معدن طالبان در سمنگان، به تلویزیون خصوصی طلوع نیوز بیان کرده است. به گفته او، تلاش‌ها برای نجات سایر کارگران گرفتار شده همچنان ادامه دارد. پیش از این والی طالبان در سمنگان گفته بود که بر اثر ریزش یک معدن در منطقه سفیدخاک دره‌ایسوف، 35 کارگر این معدن زیر آوار گیر ماندند. هامیش فالکونر، وزیر بریتانیا در امور افغانستان، شرق میانه و پاکستان، با دانشجویان پوهنتون امریکایی افغانستان در دوحه پایتخت قطر دیدار کرد. این وزارت امروز در یک اعلامیه مطبوعاتی گفت که فالکونر در مورد بریتانیا از افغانستان، ممنوعیت جاری در افغانستان و امید دانشجویان به آیندهشان صحبت کرده است. او گفته است افتخار میکند که با دانشجویان جوان افغان آشنا شده و با آنان در مورد مشکلاتی که این دانشجویان با آن روبرو هستند گفتگو کرده است. و همچنین کمک 161 میلیون پوندی بریتانیا به افغانستان را که بین ماه اپریل 2024 تا مارچ 2025 ارائه می شود تایید کرد. زلزله با قدرت 4.3 درجه ریشتر پس از ظهر امروز یک شنبه بخش های از شمال شرق افغانستان را لرزاند. بر اساس اطلاعات مرکز زمینشناسی ایالات متحده، مرکز این زلزله جرم ولایت بدخشان بوده و در حدود 120 کیلومتری عمق زمین رخ داده است. تا هنوز درباره خسارات و تلفات احتمالی این زلزله گزارش نشده است. افغانستان به دلیل کوهستانی بودن همواره گواهی زمین لرزه های زیاد می باشد و در برخی موارد این زمین لرزه ها تلفات و خسارات زیاد را در پی داشته است. یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، روز یکشنبه 25 قوس گفت که ترکیه آماده است در صورت درخواست دولت جدید سوریه به نیروهای این کشور آموزش نظامی دهد. با گزارش خبرگزاری رویترز، وی در پاسخ به این سوال که میزان همکاری با دولت جدید سوریه چقدر است گفت که انقره همچنان با بسیاری کشورها قرارداد همکاری نظامی و آموزشی دارد. گولر افزود که باید زمان داد و دید دولت جدید سوریه چه گام‌های برمی‌دارد. وزیر دفاع ترکیه همچنین گفت که اولویت آنها همچنان حذف شبه نظامیان کرد یا YPG در شمال سوریه است و این موضوع برای واشنگتن روشن شده است. ترکیه یکی از اعضای ناتو از شبه نظامیان مخالف بشار اسد برای سرنگونی دولت او حمایت می‌کرد. همچنین ترکیه پس از چندین سال روز شنبه 24 قوس سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرد. ابراهیم قالین، رئیس سازمان اطلاعات و جاسوسی ترکیه، روز جمعه به سوریه سفر کرد و با ابو محمد جولانی، رهبر گروه شورشی هیئت تحریر شام، دیدار کرد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. ساعت 10:04 شب به وقت کابل است. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. حکومت طالبان میگوید که در بیش از 3 سال حاکمیتش 7 قانون را توشیح و نشر کرده است. اما حقوقدانان به این باورند که در نبود قوای مقننه، این اسناد که به نام قانون توشیح می شود، قانون محسوب نمی شود.
آنها جزئیات قوانین را تدوین می کنند، اما قانون اساسی وجود ندارد که صلاحیت های رهبرشان را تعریف کند. این سند به هیچ وجه به عنوان یک سند قانونی قابل قبول نیست.
شماره از افغان‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که با چالش‌های مختلف در بخش دسترسی به خدمات صحی روبرو‌اند.
دکتر متخصص وجود نداره. اگر دارم دوا با کیفیت نیست، تشخیص نیست، لابراتوری استاندارد وجود نداره. ناگزیر شدیم که همین مرضی که در افغانستان تشخیص نشد ما به پاکستان رفتیم.
در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفتگوی تلفنی انجام داد. از ضررهای استفاده بیش از حد خریطه‌های پلاستیکی نیز برایتان خواهیم گفت.
میتونه سبب سرطان های مختلف عضویت یا بدن شود. نزد کودکان سبب عدم رشد اونها شود. مادران یا خواهران کاملا هستند میتونه سبب سقط عمل از اونها شود.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. حکومت طالبان در افغانستان میگوید که در بیش از 3 سال حاکمیتش 7 قانون را توشیح و نشر کرده است. وزارت عدلیه حکومت طالبان روز گذشته با نشر اعلامیه گفته که این قوانین پس از توشیح هبت الله خونزاده رهبر آنان ثبت جریده رسمی شده است. در این حال شماری از حقوقدانان میگویند که در نبود قوای مقننه اسنادی که به نام قانون در حال حاضر از سوی حکومت طالبان تهیه می شود قانون محسوب نمی شود. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
پس از آن که وزارت عدلی حکومت طالبان از تصویب و توشیح 7 قانون در 3 سال گذشته خبر داد، شماری از حقوقدانان تاکید میکنند که در نبود قوه سیگانه مقننه، فرمانهایی که به نام قانون نشر میشوند مطابق معیارهای بین المللی نمیتوانند قانون تلقی شوند. از این میان سید خالد سادات روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
آنها جزئیات قوانین را تدوین میکنند، اما قانون اساسی وجود ندارد که صلاحیت‌های رهبر شان را تعریف کند، اختیارات وزیران را مشخص نماید یا قوه مقننه وجود داشته باشد. بنابراین من فکر میکنم در شرایط فعلی اگر طالبان تحت نام قوانین هر گونه سند را منتشر کنند و آن را برای بقای قدرت خود به مردم تطبیق کنند، این سند به هیچ وجه به عنوان یک سند قانونی قابل قبول نیست.
وزارت عدلی حکومت طالبان روز شنبه 14 دسامبر با نشر اعلامیه گفته که در 3 سال گذشته پس از تایید هبت الله خونزاده رهبرشان 7 قانون را در جریده رسمی به نشر رسانده است. در این اعلامیه آمده که این قوانین شامل قانون وظایف و صلاحیت‌های ریاست عمومی تعقیب و نظارت، قانون جلوگیری از غصب زمین و بازگرداندن زمین‌های غصب شده، قانون رسیدگی به شکایات، قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی، قانون صرافان و تبادل پول، قانون امر به معروف و نهی از منکر و قانون مناطق صنعتی هستند. همچنان در اعلامیه آمده که این قوانین بر اساس تحقیق، تدقیق و منابع فقهی توشیح شدند. شماری از شهروندان افغانستان میگویند که تطبیق برخی قوانین حکومت طالبان بر زندگی آنان تاثیرات منفی گذاشته و حتی اساسی ترین حقوق آنان را سلب کرده است. مسعوده کوهستانی فعال حقوق زنان در این مورد میگوید:
صدای زن را حورت قرار دادن. گویا زنها هیچ اصلاً حق حرف زدن را نداره، در حالی که در تمام دنیای اسلام و دنیای انسانی هیچ هینه و وحشت ضد انسانی وجود نداشته.
قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در ماه اگست سال روان میلادی از سوی طالبان نافذ شد و شامل 4 فصل و 35 ماده است، در ماده 13 صدای زنان را عورت دانسته است. هرچند این قانون در داخل و بیرون از افغانستان به شدت محکوم شده، اما مقام‌های طالبان بر اجرای کامل آن تاکید دارند. یک صراف پیشین در ننگرهار که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود نیز با تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که قانون طالبان تحت عنوان صرافان و تبادل پول تأثیر منفی بر کار و معیشت صرافان داشته است.
66 میلیون افغانی به عنوان ضمانت می‌خواهند که نزد دولت بگذاریم. همچنین قیمت جواز فعالیت 3 لک افغانی تعیین شده و هر شرکت صرافی باید حداقل 666 میلیون افغانی سرمایه داشته باشد تا بتواند به فعالیت خود ادامه بدهد. این شرایط سخت تاثیرات منفی بر کسب و کارهای کوچک گذاشته و باعث شده که بسیاری از صرافی ها تعطیل شوند، زیرا توانایی تامین این الزامات را ندارند.
بانک در قانون صرافان و تبادل پول طالبان که شامل 2 فصل و 9 ماده و در ماه اگست امسال اعلام شد، جزئیات مشخصی درباره میزان سرمایه و ضمانت مالی ذکر نشده. اما در ماده 4 این قانون تاکید شده که تمامی صرافان باید جواز فعالیت را از حکومت دریافت کنند. حکومت طالبان هرچند به صورت رسمی قانون اساسی افغانستان که در سال 2004 توسط لوی جرگه تصویب شده بود را لغو نکرده، اما بارها اعلام کرده که قوانینش بر اساس قرآن کریم و احادیث استوار است. با این حال تا کنون هیچ یک از مقامهای طالبان موارد مشخصی از مغایرت قانون اساسی پیشین با شریعت اسلامی ارائه نکردند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. ساعت 10:11 شب به وقت افغانستان است. همزمان با درخواست مجدد حکومت طالبان مبنی بر رفع تحریم ها از سوی جامعه جهانی، شمار از فعالان حقوق زن یک بار دیگر بر افزایش فشارها بر حکومت طالبان تاکید می کنند. این فعالان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که جهان باید حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد و با آنان تعامل نکند. اما معاون سخنگوی حکومت طالبان به تازگی خواستار تعامل مثبت با سازمان ملل متحد و سایر سازمان ها شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که زنان معترض افغان از جامعه بین المللی خواهان افزایش فشارها بر حکومت طالبان هستند، مسئولان در حکومت طالبان میخواهند تا تحریم های وضع شده بر آنان برطرف شود. احمد الله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که ادامه تحریم ها حقوق افغان ها را نقص میکند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز شنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود با نقل از احمد الله فطرت نوشته که ادامه تحریم ها بر آنان خلاف ادعای مبنی بر رعایت حقوق بشری است. او افزوده که حکومت طالبان خواهان تعامل مثبت با سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها است. او این اظهارات را در واکنش به تمدید ماموریت کمیته نظارت بر تحریم ها برای افغانستان از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ 13 دسامبر ماموریت کمیته نظارت بر تحریم ها بر طالبان را برای 14 ماه دیگر تمدید کرد که شامل منجمد ساختن دارایی ها و ممنوعیت بر سفر مقام های طالبان است. مقام های طالبان پیش از این نیز بارها خواهان رفع تحریم ها و تعامل با کشورهای جهان شده است. این در حالی است که زنان معترض افغان از جامعه جهانی میخواهند که فشارهای خود را بر حکومت طالبان بیشتر سازد. با تازگی زنان شرکت کننده در کنفرانس یک روزه در مورد زنان افغان که در شهر مادرید اسپانیا برگزار شده بود، در یک قطعنامه از جامعه جهانی خواستند که طالبان را به دلیل تخطی از حقوق بشری مورد بازپرس قرار دهد. در این قطعنامه که به روزشان به اسوی شرکت کنندگان این کنفرانس منتشر شد، آمده که جامعه جهانی باید با بکارگیری میکانیزم های حقوق بین المللی طالبان را به خاطر انجام جرایم ضد بشریشان در محکمه بین المللی جزایی و محکمه عدالت بین المللی محاکمه کند. نظیفه حقپال یک شرکت کننده این کنفرانس بر رادیو آزادی گفت:
یکی که باید طالبان پاسخگو قرار بگیرند در مقابل جنایتی که انجام میدن، باید به محاکمه بین المللی کشانده شوند.
در این کنفرانس که به تاریخ 13 دسامبر برگزار شد، شماری از زنان معترض، دیپلمات‌های خارجی، زنان و دختران افغان و رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان شرکت کرده بودند. جولیا پارسی یک بانوی معترض دیگر نیز به رادیو آزادی گفت:
ما خواهان ازی هستیم که تحریم ها بیشتر شود، فشار ها بالای طالب ها بیشتر شود، اونا را به محاکمه بکشانند و اونا را جواب گوی تمام جنایات در افغانستان شده سازند.
در همین حال جنبش معصوم به شنبه های ارغوانی، یکی از نهادهای اعتراض زنان، روز یک شنبه با نشر اعلامیه گفته که حمایت طالبان از طریق تعامل با آنها نه تنها که طالبان را تقویت کرده، بلکه وضعیت حقوق بشری با ویژه وضعیت زنان را بیشتر از این خرابتر کرده است. جنبش زنان عدالت خواه هم در یک اعلامیه آن محدودیت ها و قوانین طالبان را محکوم کرده که با گفته این جنبش زنان را سرکوب کرده است. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان، بر علاوه وضع محدودیت بر کارآموزش زنان و دختران افغان، محدودیت های متعدد دیگر را نیز بر آنان وضع کرده است. اما ادعا می کند که حقوق زنان در چوکات شریعت تامین شده است. اما زنان و دختران همواره از جامعه جهانی خواستند که به خاطر رفع این گونه محدودیت و ممنوعیت ها باید فشارهای سیاسی و اقتصادی بالای طالبان را بیشتر سازد و در این حال از عدم برداشتن گامهای عملی جامعه جهانی در این خصوص انتقاد میکنند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماره از افغانها در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که با چالش‌های مختلف در بخش دسترسی به خدمات صحی روبرو‌اند. اما پیش از آن نگاه می‌اندازیم به تحولات جهان و منطقه. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که در تلاش برای حل مسئله شرق میانه و به ویژه آزادی گروگان هاست با صدر اعظم اسرائیل گفتگوی تلفنی انجام داد. پس از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده، این ششمین گفتگوی او با بنیامین نتانیاهو است. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
این گفتگوی تلفنی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا شنبه شب صورت گرفته است. این گفتگو بیشتر روی وضعیت سوریه، جنگ اسرائیل علیه حماس در غزه و تلاش‌ها برای انجام توافقی که منجر به تبادل گروگان‌ها بین اسرائیل و حماس شود صورت گرفته است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. جزئیات بیشتری درباره گفتگوی نتانیاهو و ترامپ منتشر نشده و رسانه‌های اسرائیلی هم در گزارش‌هایشان اشاره بر مطرح شدن موضوع ایران در این گفتگو نکردند. صدر اعظم اسرائیل تأکید کرده که پس از حملات اردوی اسرائیل به حماس و حزب الله در 14 ماه گذشته و سقوط رژیم بشار اسد در سوریه، موضوع برنامه هسته‌ای ایران در اولویت برنامه‌های دولت وی قرار گرفته است. حزب الله لبنان از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در لیست سیاه قرار داده، نه شاخه سیاسی اش را. شاخه سیاسی حزب الله کرسی‌های در پارلمان لبنان دارد. دونالد ترامپ در گفتگوی اخیر خود با مجله تایم نیز حمله احتمالی به برنامه هسته‌ای ایران را رد نکرد. گفتگوی تلفنی شب گذشته حداقل ششمین گفتگوی بنیامین نتانیاهو با دونالد ترامپ پس از انتخاب او به عنوان رئیس جمهوری آمریکا است. صدر اعظم اسرائیل موازی خود درباره منطقه را از طریق وزیر امور استراتژیک و سیاستمدار قابل اعتمادش به ترامپ ارائه می‌کند. دونالد ترامپ هفته گذشته به مجله تایم گفت که نتانیاهو می‌داند که او می‌خواهد جنگ در غزه پایان یابد. صدر اعظم اسرائیل پیش از این خواستار ادامه جنگ در غزه شده بود. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که مقام‌های کنونی دولت آمریکا و تیم انتقالی ترامپ تماس‌های خود را با رهبران اسرائیل، مصر و قطر افزایش دادند تا روند توافقی را که حداقل شامل رهایی شماری از 100 گروگان‌های اسرائیلی می‌شود، تسریع بخشند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید در روزهای گذشته از اسرائیل، قطر و مصر بازدید کرد و نماینده ویژه دونالد ترامپ نیز در این هفته از اسرائیل و منطقه دیدن خواهد کرد. روزنامه اسرائیلی هارتیز امروز یک شنبه به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد که در مبادله گروگان‌ها پیشرفت‌هایی حاصل شده است و مقامات اسرائیلی نسبت به این توافق خوشبین هستند. با گزارش این روزنامه، تصمیمات اصلی در این زمینه باید در این هفته اتخاذ شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از افغان ها در ولایات مختلف افغانستان می گویند که با چالش های مختلف در بخش دسترسی به خدمات صحی روبرو اند. همزمان با این نگرانی ها، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز گذشته پذیرفت که بخش صحت افغانستان با چالش های جدید روبرو است و تجهیزات در بسیاری شفاخانه های مرکز در حد صفر است. همکارم این موضوع را دنبال کرده است.
شماری از باشنده های ولایات مختلف افغانستان از کمبود مراکز صحی، دکتران متخصص و نبود تجهیزات طبی شاکی‌اند. آنان با انتقاد از کیفیت پایین خدمات صحی در شفاخانه ها مدعی‌اند که به دلیل نبود تشخیص و تداوی مناسب در شفاخانه ها مجبور شدند بیمارانشان را برای درمان به خارج از کشور ببرند. دوست محمد باشنده ولایت بلخ ادعا می‌کند که پدرش را بنا به نبود دکتران متخصص و عدم تشخیص از دست داده است. او به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان تجارت شده، بسیار مشکلات خود داره، بسیار مشکلات از دکترایی که قبلا متخصص بودن، دکترای متخصص وجود نداره، اگر دارم دوا با کیفیت نیست، تشخیص نیست، لابراتوارهای مطمئن و استاندارد وجود نداره. به خاطر ما ناگزیر شدیم که همین مرض که در افغانستان تشخیص نشد، ما با پاکستان رفتیم که با مشکلات زیاد مواجه شدیم و بالاخره ما نتونستیم تداویش انجام بدیم. پدرم وفات کرد.
همچنان معصوم احمدی باشنده ولسوالی اوبی ولایت هرات از مشکلات صحی در این ولسوالی دور افتاده ولایت هرات به رادیو آزادی گفت:
ما در ولسوالی اوبی میشینیم، یک شفاخانه داریم یا یک کلینیک در ولسوالی، خب او بسنده نیست به مریضان که اونجا هستن و مسیر رای ما بسیار بسیار تا هرات تقریبا 120 کیلومتر فاصله داریم. مریضای که واقعا عاجل باشه یعنی از بین میرن.
همچنان شماره از مردم مدعی‌اند که پرسنل صحی در شفاخانه ها با بیماران و همراهانشان برخورد مناسب ندارند. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت به رادیو آزادی مدعی شد که هنگام مراجعه به شفاخانه به بیماران رسیدگی مناسب نمی شود.
شما در شفاخانه ملالای مریض ولادی بود، دیگه وقتی که ما مریض حالتش خراب شد، ما رفتم پیش دکتر صایبا، خدا یار جانشان از زمی تلفن‌های خود و اتاقای شخصی خود از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن، توجه به مریضان ندارن. در این قسمت یک ذره زیادتر توجه شوه. وقتی که من رفتم دکتر صاحب گفتم که مریض حالتش خراب است، میگه مربوط من نمیشه، بر فلانی دکتر. پیش فلانی دکتر که میره میگه مربوط من نمیشه، بر پیش نوکریوار.
همزمان با مطرح شدن این نگرانی ها، نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز شنبه در نشست در کابل پذیرفت که سکتور صحت در افغانستان با چالش های جدی روبروست و به گفته او تجهیزات در بسیاری شفاخانه های مرکز در حد صفر است. پیش از این بارها سازمان های بین المللی از چگونگی وضعیت بخش صحت در افغانستان نگرانی کرده و آن را شکننده خواندند. گفتنی است هم اکنون افغانستان با نرخ بالای مرگ و میر مادران و کودکان و کمبود متخصصانی صحی زن مواجه است. اما رهبر طالبان به تازگی دستور ممنوعیت آموزش دختران در انستیتوت های طبی را صادر کرد که این اقدام با واکنش های گسترده در داخل و خارج از کشور مواجه شد.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. شماری از باشنده های شهر کابل با شکایت از افزایش استفاده خریطه های پلاستیکی می گویند که استفاده بیش از حد این خریطه ها سبب افزایش کثافات و آلودگی در مناطقشان شده است. دکتران هم می گویند استفاده از ظروف و خریطه های پلاستیکی سبب بروز امراض مختلف از جمله سرطان می شود. در این حال شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان می گوید که برای جلوگیری استفاده از خریطه های پلاستیکی برنامه تبلیغاتی دارند و به مردم خریطه های تکه‌ای توزیع کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از باشنده های شهر کابل شکایت دارند که افزایش استفاده از خریطه های پلاستیکی محیط و محل زندگیشان را آلوده و کثیف کرده و باید در حل این مشکل اقدام شود. فیصل باشنده نایی اشتم شهر کابل میگوید مردم در محلشان اکثر این خریطه های پلاستیکی را پس از استفاده در گوشه و کنار خانه و سرک پرتاب میکنند که مشکلات زیادی را به بار آورده است. او در مورد به رادیو آزادی گفت:
هر شخصی که سودا خریداری میکند از دکاندارا برشون در خریطه های پلاستیکی مندازه و از زمانی که اینا سودای خود به خانه میارن، بعدش همین خریطه پلاستیکی در کوچه ها و در سرک های عمومی پرتاب میکنن که به سبب ازی شده که کثافات در سرک های عمومی و کوچه ها زیادتر شوه.
زینت یک باشنده دیگر شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد.
ضرر های خود داره که باید استفاده نشه، باعث آلودگی هوا هم میشه و به جای خلطه های پلاستیکی خلطه های کاغذی و تکه‌ای استفاده شه بهتر می باشه.
فهیم یکی از دکانداران هم تایید می کند که در معاملات روزمره شون بیشتر از خریده های پلاستیکی استفاده می کنند.
در
دکانداری ما در هفته ما تقریبا بیش از 5 کیلو خریده پلاستیکی استفاده می کنیم. در فروش مواد غذایی، میوه خشک و تازه و هر چیز دیگر از خریده پلاستیکی استفاده می شود.
شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان هم می گوید برای رایج ساختن استفاده از خریده های تکه‌ای به جای خریده های پلاستیکی تلاش هایی را از قبل آغاز کرده و هنوز ادامه دارد. نعمت الله بارکزای سخنگوی این ریاست به رادیو آزادی گفت:
برنامه های فرهنگسازی آگاهی دراز مدت ما هست. ما سالی چندین بار در هر یک ماه یک بار با می کمپاین داریم و در شهر خلسار توزیع میکنیم.
دکتران میگویند ترکیب پلاستیک از مواد کیمیاوی شامل هیدروژن، کاربن، سلفر و کلورین است و زمانی که به شکل دوامدار از آن استفاده شود مشکلات مختلف صحی را ایجاد میکند. فرید الله عمری متخصص امراض داخله در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کسانی که از ظروف پلاستیکی یا از خریده های پلاستیکی یا هم از لوازم پلاستیکی برای میش استفاده میکنند میتونند سبب سرطان های مختلف عضویت یا بدن شود. کدام تحقیقاتی که صورت گرفته سبب امراض هورمونی شود، نزد کودکان سبب عدم رشد اونها شود و همچنان مادران یا خواهران کاملا هستند ها میتونند سبب سقط عمل از اونها شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در حال حاضر بیشتر مردم در معاملات روزمرهشان از خریده های پلاستیکی استفاده می کنند. سازمان ملل متحد سال گذشته با نشر اعلامیه به مناسبت 5 جون روز جهانی محیط زیست گفته بود که سالانه بیش از 400 میلیون تن پلاستیک در سراسر جهان تولید می شود که نیمی از آن فقط برای یک بار استفاده طراحی شده است. در اعلامیه این سازمان گفته شده بود سالانه 19 تا 23 میلیون تن پلاستیک با دریاچه ها، رودخانه ها و دریاهای بزرگ ریخته می شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. بازیکنان تیم ملی بیسبال افغانستان میگویند که در کنار نبود میدان‌های ورزشی با مشکلات زیاد روبرو‌اند. آنان در صحبت با رادیو آزادی تاکید کردند که نیاز است برای تمرینات منظم ورزشی آنان زمینه با مزرعه برای تمرینات ورزشی آنان باید زمینه فراهم شود. ورزش بیسبال در سال 2010 به طور رسمی در کمیته المپیک افغانستان ثبت شده است. بیشتر در گزارش از همکارم بشنوید.
اعضای تیم ملی بیسبال افغانستان میگویند که به دلیل نبود امکانات نمیتوانند در رقابت‌های بین‌المللی شرکت کنند. به گفته آنان نبود میدان‌های ورزشی، کمبود تجهیزات و در کل نبود امکانات مالی از چالش‌های بزرگ در برابر ورزش بیسبال در این کشور است. محمد عاصم و محمد عثمان خان، دو بازیکن تیم ملی بیسبال، در این باره به رادیو آزادی گفتند:
ما بازیکنان در حال حاضر با مشکلات جدی مالی مواجه هستیم. برای این ورزش میدان نداریم. درخواست ما این است که برای ما یک آکادمی منظم ساخته شود تا بتوانیم برای بازی های آینده تمرین های منظم انجام دهیم و خود را برای رقابت های بین المللی آماده کنیم.
ما غواړو چې افغانستان نوم روښانه کړو.
ما می خواهیم در آینده نام افغانستان را روشن کنیم، بازی کنیم و افتخارات برای کشور بیاوریم. اما با مشکلات زیادی روبرو هستیم. میدان ورزشی و هیچ گونه امکانات برای این ورزش وجود ندارد.
ورزش بیسبال حدود 14 سال پیش به طور رسمی ثبت کمیته ملی المپیک افغانستان شده است. عبیدالله افغان، معاون مدیریت تیم ملی بیسبال افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در گذشته مردم به این ورزش علاقه چندانی نداشتند، اما با گذشت زمان علاقه مردم به این ورزش بیشتر شد. این ورزش شبیه توپ دنده است. اکنون که ما در جای تمرین میکنیم، افراد زیادی برای تماشای ما میآیند.
بیسبال یک ورزش گروهی است و بین دو تیم 9 نفره انجام می شود و هدف اصلی آن کسب امتیاز با دویدن در میان 20 ها یا پایگاه هاست و تجهیزات اصلی آن شامل توپ، چوب، دستکش و کلاه محافظتی می شود. در حال حاضر علاوه بر آمریکا این ورزش به طور گسترده در کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای شرق آسیا به ویژه ژاپن، کره جنوبی و تایوان رواج دارد. بر اساس معلومات صفحه اینترنتی ویکی‌پدیا، ورزش بیسبال ابتدا در قرن 18 19 میلادی در انگلستان رایج شد. بازیکنان و مسئولان تیمی بیسبال افغانستان میگویند که در صورت فراهم شدن امکانات میتوانند مانند سایر رشته‌های ورزشی برای افغانستان در رقابت‌های بین‌المللی دستاوردهای داشته باشند. احمد الله وسیق رئیس تربیت بدنی و ورزش و کمیته میدی المپیک تحت اداره طالبان در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این اداره در مورد حمایت از ورزشکاران افغان در بخش‌های مختلف اطمینان داده است. گفتنی است که ورزشکاران افغان با وجود امکانات محدود در داخل و خارج از کشور در میدان‌های بین‌المللی خوب درخشیدند و به طور گسترده مورد تشویق قرار گرفتند، اما در کنار محدودیت‌های مختلف دیگر که از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران وضع شده، ممنوعیت ورزش برای آنها نیز یکی از مسائل است که همواره مورد انتقاد قرار گرفته است.
رسیدیم به نیمه دوم این